فکرهایش هم مثل کارهایش یک نواخت بود و نظم و ترتیب فکرهایش مطابق نظم و ترتیب همان روز بود. چرا دیگر برایش قهوه نمی آورد؟ اگر زنجیر سیفون هر بار در برود، نمی تواند سیفون بکشد. تیغ کند. پیفکه با یقه توی دستشویی عمومی صورتش را اصلاح می کند. این شورت های سفید راحت نیستند. امروز 9 ژوئن است. نه 10 ژوئن. نه 11 ژوئن. آن دختر باز آمده توی بالکن. بازوهای لخت. شمعدانی های تشنه. قطار هر روز صبح شلوغ‌تر. دندانت را با دنتوفیل تمیز کن. دقیقه به دقیقه خواهی خندید. آنهایی که صندلیشان را می‌دهند به زنهای قوی هیکل گنده لابد مخشان عیب دارد. دندانت را با دنتوفیل تمیز کن. دقیقت را با لبخند تمیز کن. بیرون صف می‌بندیم. پشت این فکرهای همیشگی روزمره، مثل پشت لغت‌هایی که روی شیشه می‌نویسند، تاریکی است و تاریکی. یک نوع تاریکی که آدم نباید با آن سرک بکشد. با این حال، آدم در معرض نگاه‌های عجیب و غریبی قرار می‌گیرد. یک بار به نظرش آمد پلیسی که حسابی بوی پنیر می‌داد و کیفی زیر بغلش بود، مدام از صندلی روبرو با سوءظن نگاهش می‌کند. نامه‌های مادرش زخم زبان‌های نگران کننده‌ای داشت. مثلا می‌نوشت که فرانس املای کلمات را غلط نوشته یا کلماتی را نصف ول کرده. توی فروشگاه قیافه یک شیر دریایی لاستیکی که کارش سرگرم کردن آدم‌هایی بود که آبتنی می‌کردند، کم کم شبیه قیافه درایر می‌شد. و فرانس خوشحال شد که زنی به اسم خانم اشتلر، خیابان روبه شماره 1، به او گفت این شیر دریایی را بسته‌بندی کند و بفرستد به آدرسش. وقتی بوی زیزفون‌های شکوفه کرده را می‌شنید، با حسرت یاد حیات مدرسه شهر خودش می‌افتاد که در آن گرگم به هوا بازی می‌کردند و دستشان را می‌زدند به پوست درخت. یک بار دختر جوانی با پیراهن قرمز کوتاه نزدیک بود با او تصادف کند. یک دست کلید دستش بود و فرانس خیال کرد او همون دختر فراش مدرسه است که سالها پیش بد جوری حسرتش به دلش مانده بود. اینها فقط بارقه های از هوشیاری بودند و فرانس بلافاصله برمیگشت به هستی مجازیش. بعد شب که میشد وسط خواب قرص و دواییش چیز مهمتری قد علم میکرد. همراه مارتای اوریان توی یک توالت عمومی کله پیفکی را اره میکرد. هرچند که اولا از شوفر مرحوم درایرها قابل تشخیص نبود و ثانیاً در زبان رؤیا اسمش درایر بود. وحشت و استیصال در این کابوس‌ها با نوعی احساس غیرزمینی قاطی می‌شد که برای کسانی که تازه مرده‌اند شناخته شده است یا کسانی که بعد از کشف رمز و معنای همه چیز ناگهان دیوانه شدند. مثلا در یکی از رؤیاها درایر روی یک نردبان ایستاده بود و آرام آرام گرامافون قرمزی را کوک می کرد و فرانس می دانست یک لحظه بعد گرامافون کلمه ای را پخش می کند که جواب عالم را می دهد و بعدش اصولا وجود داشتن به یک بازی پوچ و کودکانه تبدیل می شود، عین اینکه آدم هر قدمش را لب سنگ های کف پیاده را بگذارد. گرامافون شروع می کرد به زمزمه کردن یک ترانه آشنا درباره یک سیاه پوست غمگین و عشق این سیاه پوست. ولی فرانس از قیافه درایر و حرکت چشمهایش می فهمید همه اش حقه است. دارند با زرنگی سرش را شیره می مالند. همان کلمه‌ای که آدم نباید بشنود لای ترانه قایم شده و فرانس جیغ می کشید و از خواب می پرید و در نزدیکیش مربع بیرنگی می دید که نمی فهمید چیست تا کم کم تبدیل می شد به پنجره بیرنگی توی تاریکی و بعد باز هم سرش را می انداخت روی بالش. ناگهان مارتا با قیافه ترسناک، مومی، روغنی، گندفک، با چین و چروک های سن و سال و موهای سفید می دوید تو. مچ فرانس را می گرفت و می برد روی یک بالکن که بالای خیابان بود و توی خیابان یک پلیس ایستاده بود که چیزی را روبروی خودش گرفته بود و کم کم قد می کشید تا صورتش به بالکن می رسید و با صدای بلند از روزنامه‌ای که دستش بود حکم مرگ فرانس را برایش می خواند. همکارهای قسمت ورزش، شویمر پهلوان و دوست سوئدیش که شبیه دخترها بود و حالا مایو میفروخت، یک روز تصادفی متوجه شدن رنگ روی فرانس پریده و نصیحتش کردند که روزهای یک شنبه کنار دریاچه گرونوالد حمام آفتاب بگیرد. اما فرانس دچار نوعی انجماد شده بود و تازه هر یک ساعت فراغتش مترادف بود با یک ساعت کنار مارتا بودن. اما مارتا خیال می‌کرد این حال فرانس مربوط است به مرضی که خودش هم بان مبتلاست، تب داغ و سوزان افکار بی امان جنایی. مارتا خوشش می‌آمد که در حضور درایر فرانس وقتی نگاهش با نگاه مارتا تلاقی می‌کرد، گاهی دست‌هایش را به هم می‌فشرد و بعد شل می‌کرد، یا چوب کبریت می‌شکست یا با نمکدان ور می‌رفت. مارتا فکر می‌کرد اشعه مرگش راحت از فرانس رد می‌شود و بعد یک ذره فشرده روح فرانس، آنجایی که تصویر محبوس مرگ نهفته است، منفجر می شود و کاری می کند که فرانس قول محکم پایش را بکوبد روی زنبور قرمزی که دارد می خزد جلو. برعکس، وقتی فرانس شکایت می کرد، مارتا دلخور می شد. به غرغرهای فرانس که گوش می کرد، شانه را می انداخت بالا. فرانس تکرار می کرد،
متوجه نیستی؟ دیوونه است. من می دونم دیوونه است.
مزخرف میگی؟ دیوونه نیست، کمی خلوچله. تازه این به نفع ماست. لطفاً انقدر تکون تکون نده. فرانس با اصرار میگفت
ولی وحشتناکه. دیگه برام قهوه نمیاره. نمیدونم از چه موقع بعد یهو با یه کاسه آبزیپوی قرمز سر کلش پیدا میشه.
ول کن. چه اهمیتی داره؟ آدم کاملاً بی‌آزاریه. زن مریض داره. فرانس همچنان سرش را تکان میداد.
آدم زنشو نمیبینه. هزار بار در زدم تا از توالت بیاد بیرون، ولی همیشه خودش توی توالت، نزنش. من خوشم نمیاد.
بچه جون، دارم بهت میگم این به نفع ماست. کسی توی کار ما فضولی نمیکنه. به نظر من از این لحاظ خیلی شانس آوردیم. فرانس آهی کشید و گفت
خدا میدونه توی اتاقشون چی میگذره. گاهی سر و صدای خیلی عجیبی از اونجا میاد. خنده نیست، بیشتر شبیه قدقد مرغه.
مارتا خیلی آرام گفت بسه، تمومش کن. فرانس ساکت شد. لخت نشسته بود لب تخت و به زمین خیره شده بود. مارتا خیلی کلافه و عجول گفت
عزیزم، عزیزم، چه اهمیتی داره؟ مگه حواست نیست که روزا پشت سر هم میگذرن و ما همینطور بی هدف بحث میکنیم و نمیدونیم از کجا شروع کنیم؟
متوجه نیستی که اینطوری خودمونو به وضعی میندازیم که یه روز خوب خیلی راحت میریزیم سرشو تیک پارش میکنیم؟ اینطوری نمیتونیم پیش بریم. فکرای کردیم و تو میدونی که تازگی خیلی هم زنده تر از قبله. آیا از ما قوی تره؟ زنده تر از اینه؟ از این و از این؟ ولی حق با مارتا بود. حق داشت. آقای رئیس سرشار از نیروی زندگی بود. جوان بود. بکهندش حالا به خوبی فورهندش بود. اشتهایش معرکه بود. زمستان آینده میخواست برود برزیل یا زنگبار. ایزوالد ولخرج و بیوفا بود. ولی درایر گهگاه میرفت سراغش به آن آپارتمان کوچک قشنگ که برای هر دو خواهر اجاره کرده بود و خودش را راحت میکرد. البته آیدا را یک عاشق حسود غر زده بود، برده بود درستن. در یک مهمانی که شورای بازرگانی لوکزامبورگ برگزار کرده بود، مارتای رعنا با لباس ابریشمی مشکی، شانه‌های دوست داشتنی و گوشواره‌های زمردش همه ی زن‌های دیگر را از چشم انداخته بود. درایر تصمیم گرفته بود تا فرارسیدن لحظه مناسب پروژه مخصوصش را از مارتا پنهان نگه دارد. هرچند 3-4 بار به کار جدید فوق‌العاده ای اشاره کرده بود. اجالتاً چطور میتوانست به مارتا توضیح بدهد که مجذوب چه چیزی شده؟ غیر ممکن بود. مارتا بی برو برگرد میگفت فقط یک هوس واهی است. مانکنهای کوکی؟ جرفا؟ بعدش پوگمالیون؟ تو گالاتا؟ نه، راه بیفایده بود. مارتا حتما میگفت
تو داری وقت تو با آتاشخال هدر میدی.
بله، اما چه آتاشخال معجزه آسایی. خندید و فکر کرد مارتا هم خلوچلی های عجیبی دارد. آن گلاب یخ‌زده که وقت خواب به صورتش میزد، آن حرکت های ژیمناستیکی هند و باسمه‌ای که تقریبا هر روز انجام میداد، عصایش را تلق تلق میکشید به میله های نرده. داشتن طرف آفتابی خیابان با هم توی پیاده رو راه می رفتند. همراهش همون مخترع ریش سیاه مدام اشاره می کرد که بد نیست به پیاده روی آن طرف خیابان که سایه بود بروند، اما درایر نمی شنید. اگر او از آفتاب خوشش می آمد، بقیه هم باید خوششان می آمد. همراهش آه کشید و گفت:
هنوز راه درازی مانده. مطمئنید که می خواهید پیاده برید؟
درایر با حواس پرتی گفت:
با اجازه شما.
و قدمش را تندتر کرد. چه کیفی داشت آدم زنده باشد. مثلا در همان لحظه نابغه ریش سیاه داشت او را به دیدن چیز خیلی معرکه می برد. اگر یقه یک رهگذر را می گرفت و می پرسید رفیق حدس بزن دارم می روم چه چیزی را ببینم و چرا باید ببینم، امکان نداشت آن رهگذر بتواند جواب بدهد.
تازه اینکه چیزی نبود. نگاه کنید به همه آن آدم های توی خیابان که تون تون می دوند و توی ایستگاه ها منتظر می مانند. چه رمز و رازهایی، چه شغلهای حیرت انگیزی، چه خاطرات غیر قابل باوری. مثلا به آن یارو که عصا و سبیل زرد کاملا انگلیسی دارد نگاه کنید. کسی چه می داند؟ شاید در زمان جنگ این مأموریت کسالتبار و احمقانه را به او داده بودند که اجزای مختلف اونیفورم‌های غنیمتی دشمن را برای مصرف ملی تبدیل کند به پارچه. ولی بعد از 2 سال پارچه شروع کرد به آب رفتن و او را اعزام کردند به جبهه که آنجا بالاخره حالی کرد، چون لااقل جنگ درست و حسابی کرد. آن هم وسط خرابه‌های یک دهکده که رازک و خوک اخته‌اش معروف بود و بعد هم مخاصمات به حال تعلیق درآمد و آخرین سرباز هم کشته شد، چون یک بسته از اعلامیه‌های صلح از هواپیما افتاد درست روی کله‌اش. ولی چرا آدم خاطرات خودش را به غریبه‌ها نسبت بدهد؟ آن پیرمرد که آنجا روی نیمکت نشسته در زمان جوانیش، نمی‌دانم، شاید آکروبات معروفی بوده. یا این خارجی ریش سیاه که بین خودمان باشد خیلی همراه و هم صحبت ملال‌آوری است. بله، این خارجی ریش سیاه شاید اختراع حیرت آوری کرده باشد. هیچ چیز معلوم نبود و هر چیزی ممکن بود. همراه ملال‌آور که نفس نفس میزد گفت:
سمت راست اون ساختمون، همون که میبینید تعدادی مجسمه دارد.
در بخش الحاقی ساختمان دادگستری، پلیس نمایشگاه جرم و جنایت گذاشته بود. شهروند محترمی ناگهان بدون هیچ دلیل موجهی بچه همسایه را لتوپار کرده بود و کاشف به عمل آمده بود که توی آپارتمانش یک زن مصنوعی داشته. این زن مصنوعی می توانست راه برود، دستهایش را به هم بمالد و خودش را خیس کند و حالا توی موزه پلیس بود. مخترع که اضطراب حرفه‌ای به جانش افتاده بود می‌خواست نگاهی به این موجود بیندازد. جاندرم بازنشسته‌ای که درایر به او حق حساب داده بود تا مکانیسم این موجود را به کار بیندازد، راهنمایی‌شان کرد به جایی که این موجود را گذاشته بودند. معلوم شد زن بیچاره خیلی هم درست و حسابی ساخته نشده و ماده اسرارآمیزی که درباره‌اش سر و صدا کرده بودند، شکر خدا فقط کاوچوی گوتاپرکا بوده. در مورد قدرت حرکتش هم مبالغه کرده بودند. یک وسیله کوکی باعث می شد چشمهای شیشه‌ایش را ببندد و پاهایش را دراز کند. می شد با آب داغ پرش کرد. موهای بدنش واقعی بود، همینطور تره‌های قهوه‌ای که روی شانه‌هایش می ریخت. با توجه به همه جوانب تحفه‌ای نبود، فقط یک عروسک جلف بود. مختره با حالت تحقیرآمیز و خوشحالش بلافاصله رفت، ولی درایر که همیشه نگران بود مبادا چیز جالبی را از دست بدهد، سلانه سلانه همه اتاقها را گشت. به قیافه قاتلها نگاه کرد. همینطور به عکسهای بزرگ شده گوشها، اثرانگشتهای قرقاتی، کارتهای آشپزخانه، تنابها، تکه پارچههای رنگ و رو رفته، ظروف و لیوانهای خاک گرفته، لولههای کثیف آزمایشگاهی، هزار جور چیز پیش پا افتاده که از آنها سوء استفاده شده بود. و بعد باز هم چندین و چند ردیف عکس، قیافه های رنگ پریده قاتل های چرک و بدلباس، قیافه های پف کرده قربانی های آنها که در عالم مرگ کم کم شبیه قاتل ها شده بودند، همه اش انقدر درب و داغون بود و انقدر هم احمقانه که درایر بی اختیار لبخند می زد. فکر می کرد آدم چقدر باید خنگ و بی استعداد باشد، چقدر باید مخش معیوب باشد یا اصلا دیوانه باشد که برود همسایش را بکشد. این خاکستر مرگ که روی همه چیز پاشیده شده بود، مبتذل بودن جرم و جنایت، قطعات و اجزای اسباب و اساس بورژوایی، یک میز دیواری وحشت زده که رویش اثر انگشت خونالودی پیدا کرده بودند، فندوق‌هایی که توی آنها استریکنین تزریق کرده بودند، دکمه‌ها، یک ظرف حلبی، باز هم عکس‌های متعدد، همه این آتش‌آشغال‌ها لب جنایت را بیان می‌کردند. این بیعقل‌ها چه چیزها که از دست نمی‌دادند. نه تنها عجایب زندگی روزمره را از دست می‌دادند که لذت ساده هستی بود، بلکه چیزهای دیگری را هم از دست می‌دادند. قدرت کنجکاوانه نگاه کردن به چیزی که ذاتاً ملال‌آور بود. و بعد هم آخرین چیز ملال‌آور. کله سحر، ریش سفیدهای شهر صبحانه نخورده با کلاه سیلندر میرانند به طرف محل اعدام. هوا سرد و مهالود است. چه احساس گندی آدم باید داشته باشد با کلاه سیلندر در ساعت 5 صبح. محکوم را می آورند به حیات زندان. دستیارهای جلاد از محکوم تقاضا می کنند محترمانه رفتار کند، کشمکش و تقلا نکند. آه، این هم تبر. سریع کله قطع شده را به تماشاچی ها نشان می دهند. شهروندی که کت فراک پوشیده وقتی نگاه می کند چه کار باید بکند؟ سرش را به علامت تأسف تکان بدهد؟ به نشانه سرزنش اخم کند؟ به علامت تشویق لبخند بزند؟ انگار بگوید ببینید چقدر ساده و سریع بود؟ درایر متوجه شد دارد فکر می کند خیلی جالب است آدم کله سحر بیدار بشود، حسابی صورتش را اصلاح کند و غذای مفصلی هم بخورد و بعد با پیژامه راه راه زندان برود توی حیاط، دست بزند به عضلات جلاد خپله و جوک مناسبی هم چاشنیش کند، به کل آدمهایی که جمع شده اند دست دوستانهی بدهد و برای آخرین بار خیلی قشنگ زل بزند به قیافه های سفید رسمی. بله، همه این قیافه ها خیلی غیر عادی رنگشان پریده. مثلا همینجا جوانکی هست که کله پدر و مادرش را بریده. چقدر گوشهایش گنده است و صورتش چقدر جوش زده. این هم آقای محترم بغ کرده‌ای که چمدانش را توی ایستگاه جا گذاشته بود و توی چمدانش جنازه نامزدش بود. او، این هم اختراع دکتر گیوتین. او نه، یک اختراع محیرالعقول سوئیسی قرون وسطایی عیناً از همان نوع. سکو، طوق چوبی، دو تا تیر قائم، تیغه بین آنها. آی موسیو گیوتین، تو شیاد متقلبی بیش نیستی. آه، صندلی دندان پزشکی آمریکایی. دندان پزشک ماسک زده، مریض هم ماسک دارد، با دو سوراخ برای چشمها. پاچه شلوارش را می شکافند تا الکترود را به ساق پایش وصل کنند. آها، جریان برق را روشن می کنند. یک تکان ناگهانی این رد شدن از دستانداز جاده. چه خنگ های خونکی. کلکسیونی از قیافه های خنگ و چیزهای له و لورده. بیرون هوا خوب بود، باد خوشی می وزید. تخت کفش رهگذرها روی آسفالت که آفتاب قشنگش کرده بود رد پاهای نقره‌ای باقی می گذاشت. چقدر این برلین ما در تابستان دوست داشتنی و آبی و عطرآگین است. کنار دریا هم بد نیست. آن ابرها با تراوتند. ابرهای روندند. کارگرها با تنبلی پیاده رو را مرمت می کنند. چقدر همه چیز خوب است. فکر کرد چقدر جالب است در قیافه این کارگرها، این رهگذرها بگردد دنبال آن حالتهای چهره که تازه توی آن همه عکس دیده بود. در کمال حیرت درایر به هر کسی که نگاه می کرد یک جانی می دید. جانی گذشته یا حال یا آینده. کمی بعد طوری جذب این بازی شد که کم کم جرم و جنایت خاصی برای هر کدام اختراع کرد. به مرد قوزداری دقت کرد که چمدان مشکوکی دستش بود. درایر رفت طرفش و آتش خواست. مرد خاکستر سیگارش را تکاند و چسباند به نوک سیگار درایر. ولی درایر متوجه شد دست مرد خیلی می‌لرزد و خیلی هم متاسف شد که نمی‌تواند پلاک کارگاهی را از جیبش در بیاورد. قیافه ها یکی یکی می‌لغزیدند و می‌رفتند. نگاه ها از درایر دزدیده می‌شدند و درایر حتی در زنهای خانه‌دار چاغالو و بچه‌دار هم اسکلت‌های قاتل می‌دید. همینطور راه می‌رفت. عصایش را مثل ملخ هواپیما می‌چرخاند. حسابی کیف می‌کرد. بی اختیار نیشش را برای غریبه ها باز می کرد و با لذت می دید که لحظه دست و پایشان را گم می کنند. بعدش از این بازی خسته شد. گرسنه و تشنه شد و قدمهایش را تند تر کرد. به در منزل که نزدیک شد دید زنش با فرانس توی باغ است. بی حرکت کنار هم ایستاده بودند و آمدن درایر را تماشا می کردند. درایر احساس آسودگی و خوشی کرد. چون بالاخره دوتا قیافه آشنا می دید. دوتا قیافه کاملا انسانی.